48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرست. قانون 35.
آقای بورفورد پرس دات کام.
ارباب هنر زمانبندی باشید. حکم: هرگز خود را فردی شتاب زده نشان ندهید. شتاب نداشتن کنترل شما بر خودتان و همچنین نداشتن کنترل بر زمان را نشان می‌دهد. همیشه صبورانه رفتار کنید. انگار که در نهایت همه چیز برای شماست. کارگاه لحظه‌ای درست باشید و روح زمان را ردیابی کنید. گرایش‌هایی که شما را به قدرت می‌رساند. بیاموزید در زمان نامناسب عقب بایستید و در زمان مناسب به شدت حمله کنید. پیروی از قانون. ژوزف فوشه، آموزگار معمولی مدرسه مسیحی، بخش بیشتر دهه 1780 را از شهری به شهر دیگر می رفت و به پسران جوان ریاضی می آموخت. اما هرگز خود را به طور کامل وقف کلیسا نکرد و به عنوان کشیش سوگند یاد نکرد. او طرح‌های بزرگتری داشت، راهایش را نبست و صبورانه در انتظار شانس ماند. با انقلاب فرانسه در سال 1789 او دیگر منتظر نماند. از لباسش خسته شده بود. موهایش را بلند کرد و یک انقلابی شد. زیرا این روح زمان بود. از دست دادن این لحظه مهم به معنای بدبختی بود. او زمان را از دست نداد و با همراهی رهبر انقلابی روبسپیر بسیار زود در بین شورشیان به مقامی بالا رسید. در سال 1792 مردم شهر نانت او را به عنوان نماینده مجمع ملی انتخاب کردند. مجمعی که همان سال برای پایه‌ریزی قانون اساسی جمهوری فرانسه برپا شد. زمانی که فوشه برای گرفتن کرسی خود در مجمع به پاریس رفت، اختلاف دشمنانه میانه‌روها و ژاکوبین‌های رادیکال در گرفت. فوشه احساس کرد هیچ کدام از این جناح‌ها پیروز میدان نخواهند شد. قدرت به ندرت در دست افرادی قرار نمی‌گیرد که انقلابی را آغاز می‌کنند یا حتی انقلابی را هدایت می‌کنند، بلکه به افرادی تعلق دارد که انقلاب را به سرانجام می‌رسانند. این همان جناحی بود که فوشه می‌خواست در آن جای گیرد. حس زمانشناسی او فوق‌العاده عجیب بود. او به عنوان یک میانه‌رو آغاز کرد، زیرا آنها در اکثریت قرار داشتند. وقتی زمان تصمیم گیری رسید که آیا لویی 16 را اعدام کنند یا خیر، می دانست که بیشتر مردم با شور زیاد سر شاه را می خواهند. ولی گیوتین با رأی گیری انتخاب شد. در این زمان در جناح رادیکال ها قرار داشت. با بالا رفتن فشارها در پاریس احساس کرد که نزدیک شدن بیش از اندازه به هر جناحی بسیار خطرناک است. به همین دلیل مقامی را در یکی از استانها پذیرفت. تا مدتی پنهان شد. چند ماه بعد به عنوان کنسول لیون انتخاب شد و بر اعدام چندین تن از اشراف نظارت داشت. در لحظه خاص کشتار را متوقف ساخت، زیرا احساس می‌کرد که اوضاع کشور در حال دگرگونی است و با وجود کشتارهای کنونی شهروندان لیون او را ناجی کارهای روبنگیز خواهند خواند. تا این مرحله فوشه خوب کار کرده بود، اما در سال 1794 دوست قدیمیش روبسپیر او را به پاریس فراخواند تا عملکردش در لیون را گزارش دهد. روبسپیر نیروی هدایتگر پشت پرده کارهای روبنگیز بود. او سرها را به جناح چپ و راست فرستاده بود و اکنون فوشه، کسی که سالها مورد اعتماد وی بود، باید سر بعدی را تهیه می کرد. چندین هفته درگیری بود. هنگامی که رویس بسپر آشکارا به فوشه توهین کرد و جاه طلبی بیش از اندازه او را زیر سوال برد و دستگیری او را خواست، فوشه مکار بسیار غیر مستقیم و محرمانه پشتیبانی افرادی را که از کنترل دیکتاتوری روبسپیر به سطوح آمده بودند به خود جلب کرد. او برای به دست آوردن زمان تلاش می‌کرد. فوشه می‌دانست که هر اندازه بیشتر زنده بماند می‌تواند شهروندان ناراضی بیشتری علیه روبسپیر جمع کند و او پیش از هر حرکتی باید حمایت گسترده‌ای علیه رهبر قدرتمند به دست می‌آورد. فوشه با ایجاد ترس از روبسپیر، از اینکه هر کسی می تواند نفر بعدی برای رفتن به زیر گیوتین باشد، پشتیبانی هر دو جناح را به دست آورد. همه تلاش ها در 27 جولای به ثمر رسید. مجمع که علیه روبسپیر شده بود، سخنرانی طولانی همیشگیش را قطع کرد. او بیدرنگ دستگیر شد و چند روز بعد به جای سر فوشه، سر روبسپیر درون سبد افتاد. پس از مرگ روبسپیر، وقتی فوشه به مجمع بازگشت، حرکت غیر منتظرش را اجرا کرد. با رهبری دسیسه علیه روبسپیر انتظار می رفت که با میان روها همراه شود. اما پناه بر خدا، بار دیگر مسیرش را تغییر داد و به ژاکوبی های رادیکال پیوست. شاید دو برای نخستین بار در زندگیش به اقلیت ها پیوسته بود. به روشنی احساس می کرد که واکنشی در حال شکل گیریست. او می دانست که جناح میانه رو که روبسپیر ارائه اعدام کردند، اکنون در حال به دست گرفتن قدرت هستند. دوره جدیدی از ترس را آغاز خواهند کرد، آن هم علیه رادیکال ها. با همراهی جناح رادیکال، فوشه با از جان گذشتن روزهای آینده هم نشین می شد. افرادی که در مشکلهایی که برایشان پیش می آمد بیگناه بودند. همسو شدن با گروهی که در آستانه باخت بود مانوری خطرناک به شمار می آمد. اما بر حساس محاسبه های فوشه، او تا اندازه زنده می ماند که پنهانی افراد را علیه میان روها بشوراند و شاهد سقوط آنها از قدرت باشد. حکومتی نو نمایان شد. دیر کتوار. هرچند حکومتی رادیکال نبود و حکومت میانه روها بود، میانه روتر از آن بود که حمله های روبنگیز را از نو خلق کند. فوشه که یک رادیکال بود سرش را حفظ کرده بود، اما باید کمتر هویدا می شد. سالها در شغلهای جانبی صبورانه منتظر ماند تا زمان احساسهای تلخی را که علیه او بود کمرنگ تر سازد. آنگاه به دیر کراتوار نزدیک شد و آنها را قانع کرد که اشتیاق جدیدی در وی به وجود آمده است. گردآوری اطلاعات. فوشه یک جاسوس مزدگیر دولتی شد. در یک حرفه پیشرفت کرد و در سال 1799 به عنوان وزیر پلیس دست یافت. با این بهبود جایگاه نه تنها قدرتمند شد، بلکه باید جاسوسیش را به هر نقطه فرانسه گسترش میداد. مسئولیتی که قدرت طبیعی وی را برای هر نقطه سوداوری تعیین میکرد. از نخستین تحقیقهای اجتماعی وی درباره ژنرالهای جوان جسوری به نام ناپلئون بود که فوشه سرنوشت او را به آینده فرانسه مربوط میدانست. 9 نوامبر 1799 در زمان کودتای ناپلئون فوشه وانمود کرد که خواب بود. در اصل او تمام روز خوابید. به خاطر این همکاری غیر مستقیم که ممکن بود به عنوان کودتای نظامی برای حرفش تصور شود. ناپلئون او را به عنوان مأمور پلیس در رژیم جدید در نظر گرفت. در سالهای بعد اعتماد ناپلئون به فوشه بیشتر و بیشتر شد. حتی ناپلئون به این انقلابی پیشین عنوان دوک اوترانتو را داد و ثروت زیادی به وی بخشید. در سال 1808 فوشه که همیشه به زمان بها میداد، احساس کرد که ناپلئون در حال سقوط است. جنگ بی ثمرش با اسپانیا که هیچ تهدیدی برای فرانسه به شمار نمی آمد، نشان رفتار نامتناسبش بود. فوشه و تالیران با امیدواری به دستگیر نشدن خود برای سقوط ناپلئون دسیسه چینی کردند. با شکست دسیسه تالیران اخراج شد و فوشه ماند. اما بسیار کنترل شده و نارضایتی در حال رشدی نسبت به امپراتوری که گویا کنترلش را از دست داده بود نشان می‌داد. در سال 1814 قدرت ناپلئون فرو پاشید و متفقین بر او چیره شدند. حکومت بعدی بازگشت سلطنت بود. شاه لویی 18 برادر لویی 16. فوشه که هر دگرگونی اجتماعی را از پیش می‌فهمید، می‌دانست که لویی ماندگار نیست. لویی 16 هیچ یک از استعدادهای ناپلئون را نداشت. بار دیگر بازی انتظارش را آغاز کرد و پایین ماند، دور از مرکز توجه. در فوریه 1815 ناپلئون با اطمینان از جزیره البا، مرکزی که زندانی شده بود، فرار کرد. لویی 18 وحشت کرد. سیاست‌های او شهروندان را از وی بیزار کرده بود و آنها خواستار بازگشت ناپلئون بودند. به همین دلیل لویی به یک نفر روی آورد، کسی که می‌توانست در پنهان شدن به او کمک کند. فوشه. رادیکال پیشین که برادرش روی 16 را به زیر گیوتین فرستاده بود، اکنون یکی از سیاستمداران مورد احترام و مشهور فرانسه بود. اما فوشه هرگز سمت بازنده را نمی گرفت. او وانمود کرد که نیازی به کمک وی نیست و سوگند یاد کرد که ناپلئون هرگز به قدرت نخواهد رسید و به این ترتیب از کمک کردن به لویی 18 خودداری کرد. اما می دانست که این گونه نیست. کمی بعد ناپلئون و ارتش مردمی جدیدش در حال محاصره پاریس بودند. وقتی شاه لویی موقعیت در حال نابودیش را دید، احساس کرد که فوشه به وی خیانت کرده است. و البته حضور این مرد قدرتمند و توانا را در دستگاه ناپلئون نمی‌خواست. فرمان دستگیری و اعدام وی را صادر کرد. در 16 مارس 1815 افراد پلیس دلیجان فوشه را در یکی از بلوارهای پاریس محاصره کردند. آیا این پایان کار فوشه بود؟ شاید. اما نه به این سرعت. فوشه به مأمور پلیس گفت که یکی از افراد دولتی نمیتواند در خیابان دستگیر شود. آنها نیز حرفش را پذیرفتند و اجازه دادند فوشه به خانه برود. اواخر همان روز مأموران به منزل فوشه رفتند و حکم بازداشتش را اعلام کردند. فوشه پرسید آیا آنها اجازه خواهند داد این مرد پیش از آن که برای آخرین بار منزلش را ترک کند دوش بگیرد و لباسش را عوض کند؟ آنها اجازه دادند و فوشه اتاق را ترک کرد. مدتی گذشت و فوشه بازنگشت. سرانجام افراد پلیس به اتاق وی رفتند و یک نردبان و پنجره باز دیدند که به باغ پایین خانه منتهی می‌شد. ماموران پلیس برای یافتن فوشه پاریس را زیر رو کردند، اما دیگر صدای توپخانه ناپلئون شنیده می‌شد و شاه و افرادش باید شهر را ترک می‌کردند. به محض ورود ناپلئون به شهر، فوشه از مخفیگاهش بیرون آمد. او یک بار دیگر ماموران اعدام را فریفته بود. ناپلئون وزیر پیشین اداره پلیس را به گرمی پذیرفت و از او محافظت کرد. در مدت 100 روز تا واترلو که ناپلئون در قدرت ماند، در اصل فوشه بر فرانسه حکومت می‌کرد. پس از سقوط ناپلئون، لویی 18 به تخت نشست و فوشه مانند گربه‌ای که 7 جان دارد بر جای ماند تا در دولت دیگری خدمت کند. در آن زمان قدرت و نفوذ وی به اندازه‌ای زیاد شده بود که حتی شاه شهامت مبارزه با او را نداشت. درس سارتوریوس. قدرت سارتوریوس به سرعت فزونی یافت. پاورقی جنرال و دولت مرد رومی، زیرا همه قبیله های بین ایبرو و پیرنه به جناح او آمده بودند و هر روز دسته دسته سرباز از هر سو به وی می پیوستند. البته او به دلیل نبودن نظم و اعتماد بیش از اندازه به این وحشیان از راه رسیده مشکلاتی داشت. آنها بر سرش فریاد می کشیدند که به دشمن حمله کنند و با تاکتیک های زمان بر وی سازگاری نداشتند و سارتوریوس تلاش می کرد با بحث آنها را متقاعد سازد. اما وقتی ناخشنودی افراد را دید و متوجه شد بدون توجه به شرایط بر خواسته هایشان اصرار می کنند، با اطمینان از این که شکست سختی خواهند خورد اما به طور کامل از بین نمی روند و این شکست باعث می شود که در آینده نسبت به اطاعت از دستورهای وی تمایل نشان دهند، اجازه داد که شیوه خیش را پیش برده و با دشمن روبرو شوند. اوضاع مطابق پیشبینی او پیش رفت و برای نجات آنها سارتوریوس اقدام کرد. فراری ها را جمع آوری کرد و آنها را به سلامت به اردوگاه بازگرداند. گام بعدی بازسازی روحیه شکست خورده افراد بود. پس چند روز جنرالی که در همایشی انتخاب کرد و پیش از آن دو اسب روی صحنه آورد. یکی پیر و نحیف و دیگری بزرگ و خوشبنیه و با دومی افشان که به خاطر ضخامت و زیبایی موهایش معروف بود. در کنار اسب ضعیف مردی بلند و قوی ایستاده و در کنار اسب قوی مردی با بنیه فیزیکی ضعیف. با علامتی مرد قوی دم اسبش را گرفت و با تمام قدرت سعی کرد که آنها را به سوی خود بکشاند، انگار که دارد موها را پاره می کند، در حالی که مرد ضعیف موهای اسب قوی را دانه دانه می کشید. مرد قدرتمند با همه قدرتش موها را کشید اما بی نتیجه ماند و باعث شد تماشاچیان به شدت متعجب شوند و در نهایت از تلاش دست برداشت، در حالی که مرد ضعیف بسیار سریع و با تلاش کمتری به طور کامل دم
اسب را درآورده بود. در این هنگام سارتریوس بلند شد و گفت: حال شما دوستان و یاران من، می توانید ببینید که پشت کار موثرتر از قدرت وحشیان است و وقتی بخواهید همه چیز را در آن واحد انجام دهید، مشکلات زیادی برایتان پیش می آید. اما اگر آنها را کم کم پیش ببرید، پیروزمند می شوید. تلاش ادامه دار و پیاپی سخت است، زیرا این روشی است که زمان با آن حاکم می شود و بزرگترین قدرت های زمین را مهار می کند. باید به خاطر بسپارید که اکنون زمان دوست خوبی است و با آنها که هوش خود را برای انتخاب لحظه درست به کار می برند همراه است و خطرناکترین دشمن برای کسانی است که در لحظه نادرست وارد عمل می شوند. زندگی سارتریوس پلوتارک 46-120. تفسیر: در یک دوره بی سابقه، ناآرامی ژوزف فوشه با استادی در هنر زمان به خوبی پیشرفت کرد. او درس‌های مهم به ما می‌آموزد. نخست اینکه درک معنای زمان بسیار مهم است. او همیشه دو گام جلوتر را می‌دید و موجی را می‌یافت که او را به قدرت می‌رساند و آن را هدایت می‌کرد. باید همیشه با زمان بازی کنید. پیچ و تاب‌ها را حدس بزنید و هرگز فرصت را از دست ندهید. گاهی معنای زمان مبهم است، آشکارا و پرصدا درک شدنی نیست، بلکه باید به آنچه در آن پنهان شده و بی صداست پی ببرید. باید به ناپلئون‌های آینده بنگرید، نه اینکه ویرانی‌های گذشته را تحمل کنید. دوم اینکه شناخت جریان غالب به معنای همراهی با آن نیست. هر حرکت اجتماعی قدرتمندی واکنشی قدرتمند خلق می کند و پیشبینی این واکنش بسیار عاقلانه است. کاری که فوشه پس از اعدام روبسپیر انجام داد: به جای سوار شدن بر موج برسر لحظه، منتظر کاهش جزرومت بمانید تا شما را به قدرت بازگرداند. با در نظر گرفتن موقعیت روی واکنش در حال شکل‌گیری شرط بندی کرده و خود را در صف نخست آن قرار دهید. در نهایت فوشه صبر قابل توجهی داشت. بدون داشتن صبر به عنوان سلاح و سپر، هنر زمانبندی شما با شکست روبرو شده و شما به یقین بازنده خواهید بود. وقتی زمان برخلاف خواست فوشه بود، او درگیر و احساساتی نمی شد و با خشونت رفتار نمی کرد. خونسردیش را حفظ می کرد و کمتر آفتابی می شد. صبورانه پشتیبانی مردم را جلب می کرد که برای رسیدن به مرحله بعدی برایش دیوار قدرت به شمار می آمدند. هرگاه خود را در وضعیتی ضعیف‌تر احساس می‌کرد، از زمان کمک می‌گرفت، زیرا می‌دانست اگر صبور باشد زمان همراهش می‌شود. لحظه را بشناسید و آنگاه در بوته‌ها پنهان شده یا به زیر صخره‌ای بخزید، مانند لحظه‌ای نمایان کردن دندان‌های نیشتان و حمله کنید. مکان قابل جبران است، اما زمان هرگز. ناپلئون بناپارت. کادر: آقای شی دو پسر داشت، یکی عاشق یادگیری و دیگری عاشق جنگ. اولی آموزش های اخلاقیش را درباره تحسین آمیز چی به تفصیل بیان کرد و آموزگار خصوصی شد و دومی راه برد خود را در دربار در حال جنگ چو مطرح ساخت و ژنرال شد. آقای منگ توهی دست از این موفقیت ها آگاه شد. به همین دلیل دو پسر خود را به پیروی از روش پسران شی فرستاد. اولی آموزش های اخلاقی خود را در دربار چن مطرح کرد، اما پادشاه چن گفت در حال حاضر ایالت وحشیانه در حال جنگ است و شاهزادگان سرگرم مسلح کردن سربازانشان. اگر از سخنان بیمعنی این زاهد پیروی کنیم، بسیار زود نابود خواهیم شد. پس او را اخته کرد. دومی هوش نظامی خود را در دربار وی مطرح کرد، اما پادشاه گفت ماین ایالت ضعیفی است. اگر به جای سیاست به زور متوسل شویم، بسیار زود از بین می رویم. از سوی دیگر اگر اجازه دهم این آشوبگر برود، خدماتش را به ایالت دیگر پیشنهاد دهد، ما دچار مشکل می شویم. پس دستور داد پاهایش را قطع کنند. هر دو خانواده کار همسانی انجام داده بودند، اما یکی زمانبندی درستی داشت و دیگر زمانبندی نادرست. موفقیت به ضرباهنگ زمان بستگی دارد. لیزی گفته شده در عینک چینی، دنیس بلادوس، 1967. کلیدهای دستیابی به قدرت. زمان درکی غیر طبیعی است که خودمان خلق کرده ایم. تا ابدیت را نامحدود و دنیا را تحمل کردنی و بشری تر سازیم. وقتی فرضیه زمان را خلق کردیم، پس می توانیم آن را تا هر درجه شکل دهیم و به بازی بگیریم. زمان یک کودک طولانی و کند و گسترده است و زمان یک بزرگ سال با سرعت وحشتناکی می گذرد. پس زمان به درکی بستگی دارد که می دانیم به دلخواه تغییر پذیر است. این نخستین چیزی است که در کنترل هنر زمان باید بدانیم. اگر آشوب‌های درونی حاصل از احساسات ما بر حرکت سریع‌تر زمان تأکید دارند، پس درست است که با کنترل پاسخ‌های احساسی ما به رویدادهای زمان بسیار کنتر خواهد گذشت. این موضوع نوع برخورد با مسائلی را که درک ما از زمان آینده را طولانی می‌کند تغییر داده و امکاناتی را ایجاد می‌کند که ترس و خشم را از بین می‌برد و صبری را نصیبمان می‌سازد که لازمه اساسی هنر کنترل زمان است. سه نوع زمان وجود دارد که با آنها در ارتباط هستیم و هر یک مشکل‌هایی را ارائه می‌دهد که با مهارت و تمرین حل می‌شوند. نخست زمان طولانی است، به درازا کشیده شدن، سالیانی که باید با صبر و کنترلی دقیق به پیش برده شوند. چگونگی کنترل در این نوع باید دفاعی باشد. کنترل هنر بروز ندادن واکنش هیجانی و آنی است یا انتظار کشیدن برای موقعیت مناسب به بعدی. بعدی زمان اجباری است، زمانی کوتاه که می توانیم به عنوان اسلحه دفاعی به کار بریم و زمان بندی رقیبان خود را به هم بریزیم و آخرین آنها زمان بی پایان است، وقتی که طراحی باید با سرعت و روز به اجرا درآید. ما منتظر مانده ایم و حال که لحظه را دریافته ایم تردید نابجاست. کادر: سلطان پارس دو مرد را به مرگ محکوم کرد. یکی از محکومان با اطلاع از عشق سلطان به اسبش گفت که اگر سلطان از جانش بگذرد ته یک سال به اسب پرواز می آموزد. سلطان با رویای تنها سلطان سوار بر اسب پرنده شدن با وی موافقت کرد. محکوم دومی با ناباوری به دوستش نگاه کرد و گفت: تو می دانی که اسب ها پرواز نمی کنند؟ چه چیزی باعث شد چنین فکر احمقانه‌ای به ذهنت برسد؟ تو تنها یک موضوع قطعی را به عقب می اندازی. مرد اول گفت: نه، در اصل 4 شانس فرار به خود دادم. شانس نخست مرگ سلطان در این یک سال است. شانس دوم مرگ خودم. شانس سوم مرگ است و چهارمین شانس این است که ممکن است پرواز را به اسب بیاموزم. هنر قدرت، RGH سیف 1979.
زمان طولانی. داستانی از چویانگ، نقاش معروف قرن 17 از سلسله مینگ که زندگیش را برای همیشه تغییر داد، اواخر عصر زمستانی برای دیدار از شهری که کنار رودخانه شهرشان قرار داشت بیرون رفت. او تعدادی کتاب و برگه مهم با خود می برد و پسری را برای حمل آنها به کار گماشته بود. وقتی قایق به آن سوی رودخانه نزدیک می شد، چویانگ از قایقرانان پرسید که آیا آنها پیش از بسته شدن دروازه های شهر به آنجا می رسند، زیرا هنوز یک مایل مانده بود و شب نزدیک بود. قایقران به پسر خیره شد و نگاهی به کاغذها و کتابهایی که محکم بسته شده بودند انداخت و پاسخ داد: بله، اگر اینقدر تند قدم نزنید. اما وقتی به بیرون خیره شدند، خورشید داشت غروب می کرد. با ترس ماندن در بیرون دروازه قفل شده شهر و طعمه دزدان محلی شدن، چو و پسر تندتر و تندتر قدم زدند و ناگهان زه اطراف کاغذها پاره شد و مدارک کف قایق پخش شد. مدتی طول کشید تا آنها مدارک را بار دیگر دسته‌بندی کنند و زمانی که به دروازه های شهر رسیدند بسیار دیر بود. وقتی از ترس و ناشکیبایی قدم می‌زنید، مشکل‌هایی را به وجود می‌آورید که باید حل شوند. پس اگر از زمان خود مراقبت می کردید، خیلی بهتر بود. گاهی عجله کردن سرعت می بخشد، اما با این کار کاغذها همه جا پخش می شوند. مشکلهای جدیدی به وجود می آورند و به وضعیت بحرانی می افتید که باید مشکلهای به وجود آمده را حل کنید. گاهی واکنش نداشتن در برخورد با خطر بهترین حرکت است. منتظر بمانید و آرام باشید. با گذشت زمان موقعیتهایی در اختیارتان قرار می گیرد که تصور کردنی نیست. انتظار کشیدن نه تنها به معنای کنترل احساسات شما، بلکه به معنای کنترل احساسات همراهانتان نیز هست. افرادی که رفتار نادرستشان در دستیابی به قدرت ممکن است باعث کشاندن شما به کارهایی عجولانه شود. البته می توانید چنین اشتباهی را در طرف حریف خود به وجود آورید. اگر باعث شوید آنها عجولانه وارد مشکلات شوند و خودتان عقب بایستید و منتظر بمانید، لحظه مناسبی می رسد که می توانید دخالت کرده و به نتیجه دلخواه برسید. این سیاست هوشمندانه راهبرد اصلی امپراتور بزرگ اوایل قرن 17 در ژاپن، توکوگاوا ایاسو بود.
وقتی پادشاه پیشین هیدایوشی مستبد وارد نبردی عجولانه علیه کره شد، ایایوسو که به عنوان ژنرال برایش خدمت میکرد خود وارد نبرد نشد. او میدانست که این تاخت و تاز بدفرجام است و باعث سرنگونی هیدایوشی خواهد شد و ترجیح داد صبورانه کناری بایستد و حتی اگر سالها طول بکشد، آنگاه در زمان درست قدرت را به دست گیرد و دقیقا این کار را با هنرمندی انجام داد. زمان را برای زندگی طولانی تر یا لذت بیشتر از لحظه ها به عمد آرام نکنید، بلکه این کار برای بازی بهتر قدرت است. نخست اینکه به خاطر بی‌نظم نکردن ذهنتان با بحران های همیشگی می توانید بخش بیشتری از رویدادهای آینده را ببینید. دوم اینکه در برابر طعمه هایی که دیگران در مسیرتان قرار دادند مقاومت کرده و فریب خورده ناشکیبایی بعدی خودتان نخواهید بود. سوم اینکه فضای بیشتری برای تطبیق خواهید یافت. فرصت‌های مناسب به طور باور نکردنی پیش خواهند آمد و اگر عجولانه رفتار می‌کردید همه از دست می‌رفتند. چهارم این که بدون تکمیل هیچ موردی وارد مورد بعدی نخواهید شد. ساختن زیربنای قدرت شما سال‌ها طول می‌کشد، پس مطمئن شوید که زیربنای ساخته شده امن است. جرقه‌های ناگهانی نباشید. موفقیتی که به آهستگی و با امنیت کسب می‌شود ماندگار است. و سرانجام طی کردن آرام لحظه ها چشم‌اندازی نسبت به زمان که در آن زندگی می کنید به شما می بخشد و باعث می شود که از موقعیت کنونی به گونه مناسب فاصله گرفته و در شرایط احساسی پایین تری قرار گیرید تا مسائلی را که در حال رخ دادن هستند به درستی ببینید. به طور معمول عجله کردن باعث برداشت اشتباه از جریان ها شده و باعث می شود برخوردی درست نداشته باشیم و فقط چیزی را ببینیم که دیگران می خواهند ما ببینیم. چه اندازه بهتر است که رویدادهای واقعی را ببینیم، حتی اگر دلچسب نباشد یا اینکه وظیفه شما سخت‌تر شود. کادر قزلالا و ماهی گوژن. پاورقی ماهی کوچک آبهای شیرین اروپا که بیشتر به جای طعمه برای ماهیگیری استفاده می شود. ماهیگیری در ماه می در ساحل تامس با یک قلاب ماهیگیری حرفه‌ای ماهی می گرفت. او تومهش را با چنان هنرمندی به آب بینداخت که قزلالای کوچکی بیدرنگ به سوی آن رفت. اما مادرش مانع شد و گفت فرزندم، هرگز در جایی که امکان خطر وجود دارد این اندازه سریع عمل نکن. پیش از کاری پر مخاطره زمانی را در نظر بگیر. چگونه باید بفهمی که پشت این ظاهر غذاست یا تله دشمن؟ بگذار پیش از تو دیگری آن را امتحان کند. اگر غذا باشد محال است که از حمله نخست جان سالم به در ببرد و اگر از حمله اول موفقیت آمیز نباشد حمله دوم انجام می شود. دست کم این روشی مطمئن است. چیزی نگذشته بود که یک ماهی گوژن تومه را گرفت و برای دختر حریص نمونه زنده از حرفهای مهم مادر شد. داستانها رابرت دادزلی 1703 تا 1764. زمان اجباری حقه زمان اجباری زمانبندی دیگران را به هم می‌ریزد و باعث می‌شود آنها شتاب کنند. منتظر بمانند، سرعتشان را از دست دهند و درکشان نسبت به زمان دگرگون شود. با به هم ریختن زمانبندی رقیبانتان در حالی که خودتان شکیبا هستید، زمان را به سود خود می‌گردانید که نیمی از بازی است. در سال 1473 سلطان بزرگ ترکیه سلطان محمد فاتح برای پایان دادن به جنگ‌های گاه و بیگاه بین دو کشور ترکیه و مجارستان که طی سالیان ادامه داشت دعوت به مذاکره کرد. وقتی فرستاده مجارستان برای این مذاکره ها به ترکیه رسید، مقام‌های رسمی کشور با فروتنی عذرخواهی کردند، زیرا سلطان محمد برای جنگ با دشمن دیرینش اوزن حسن پایتخت ترکیه استانبول را ترک کرده بود. اما به شدت خواستار برقراری صلح با کشور مجارستان بود و درخواست کرده بود تا فرستاده مجارستان در خط مقدم جنگ به وی بپیوندد. وقتی نماینده کشور مجارستان به خط مقدم رسید، سلطان محمد در تعقیب دشمن چابک خود به سوی شرق رفته و آنجا را ترک کرده بود. این موضوع چندین بار اتفاق افتاد و هر بار که نماینده از این مذاکره ها منصرف می شد، ترک ها به او هدایایی می دادند و برایش میهمانی برپا می کردند. مراسمی لذت بخش اما زمان بر. سرانجام سلطان محمد وزن را شکست داد و با نماینده مجارستان دیدار کرد. ولی گفته های صلح طلبانش به شدت تند بود. پس از چند روز مذاکره ها پایان یافت و بنبست همیشگی همچنان بر جای ماند. اما این به نفع سلطان بود. در واقع او همه چیز را اینگونه طراحی کرده بود. با دسیسه نبرد علیه اوزن او متوجه شد که انتقال نیرو به شرق بخش غربی را ناامن می کند. برای اینکه مجارستان از این ضعف سود خود استفاده نکند و او جای دیگر آمادگی داشته باشد، دسیسه صلح با دشمنش را مطرح کرد. آنگاه آنها را منتظر نگه داشت و همه چیز با شرایط وی هماهنگ شد. منتظر نگه داشتن دیگران روشی قدرتمند از زمان اجباری است، تا زمانی که نتوانند برنامه شما را بفهمند. شما ساعت را کنترل می کنید، آنها را در بلا تکلیفی نگه می دارید و آنگاه امکانها و موقعیتها برای حمله شما فراهم می شود. تأثیر متضاد به همین اندازه قدرتمند است. رقیبان خود را به شتاب بیاندازید. رفتار خود را به کندی با آنها آغاز کنید و ناگهان اعمال فشار کرده تا احساس کنند که همه چیز به صورت ناگهانی در حال رخ دادن است. مردم با از دست دادن زمان تفکر اشتباه خواهند کرد. آنگاه مهلتشان را تعیین کنید. این فن نیست که ماکیاولی چزاره بورجیا به خاطر داشتن آن تحسین می کرد. وی در مذاکره ها ناگهان به شدت روی تصمیمی تأکید می کرد. تصمیم و زمانبندی رقیبان را به هم می ریخت. چه کسی شهامت منتظر نگه داشتن چزاره را داشت؟ جوزف دووین دلال هنری معروف می دانست که با دادن ضرب العجل به خریدار دودلی مانند جان دی راکفر، با گفتن اینکه نقاشی از کشور خارج شده و تاجر کله گنده دیگری از آن خوشش می آید، باعث می شد مشتری به هنگام آن را بخرد. فروید می گوید بیمارانی که سالها بدون بهبود روانکاوی شدند به صورت معجزه آسایی درمان خواهند شد، اگر تاریخ مشخصی برای پایان درمانشان در نظر بگیرند. جاکوز لاکان، روانکاو معروف فرانسوی، به گونه دیگر از این تاکتیک استفاده می کرد. او گاهی جلسه ساعتی معمولی درمان را تنها پس از گذشت 10 دقیقه بیخبر قطع می کرد. پس از چند بار تکرار این موضوع بیمار متوجه می شد که بهتر است به جای اتلاف وقت با صحبت‌های بی‌معنی بیشترین استفاده را از زمان ببرد. پس تعیین مهلت ابزار قدرتمندی است. پس دیدگاه تصمیم گیری نکردن را ببندید و مردم را مجبور به فکر کردن کنید. اینکه به این موضوع اشاره کنید. اجازه ندهید که با بیان‌های تحمل ناپذیر خود شما را بازی دهند. هرگز به آنها زمان ندهید. شعبده بازان و مجریان نمایشی در این کار مهارت دارند. هودینی همیشه می‌توانست در چند دقیقه خود را از دستبندها خلاص کند، اما زمان فرار را به 1 ساعت می کشند. تماشاچیان را به عرق ریزی می انداخت، انگار که زمان به راستی متوقف می شد. شعبده بازان می دانند که بهترین روش برای تغییر درک ما نسبت به زمان به طور معمول کند کردن حرکتشان است. ایجاد هیجان زمان را به صورت وحشتناکی ساکن می سازد. حرکت کندتر دست شعبده باز یعنی آفرینش آسانتر توهم سرعت. یعنی این اندیشه که خرگوش به سرعت و ناگهانی نمایان می شود. شعبده باز بزرگ قرن 19 جان اوجین رابرت هووین به روشنی اشاره کرده است هر اندازه داستانی کندتر تعریف شود کوتاه‌تر به نظر می رسد. حرکت آرامتر باعث می شود آنچرا که انجام می دهید جالبتر به نظر برسد. حاضران شیفته شما شوند. وضعیتی که زمان به صورت بسیار خوشایند سرسری می گذرد. باید چنین توهم‌هایی را تمرین کنید که قدرت هیپنوتیزم نقش دارند تا درک زمان را تغییر دهید. زمان پایانی می توانید با نهایت هنرمندی بازی کنید. با شکیبایی برای لحظه هایی درست منتظر بمانید و آنگاه دست به کار شوید. با برهم ریختن زمانبندی رقیبانتان آنها را از فرم اصلی خارج سازید، اما تنها به شرطی که چگونگی به پایان رساندن بازی را بدانید. یکی از کسانی نباشید که از نمونه کامل صبر به نظر می رسند، اما در اصل از به نتیجه رساندن کارها می ترسند. شکیبایی بی ارزش است مگر اینکه با هجوم خصمانه امیدوار کننده بر رقیب در لحظه درست همراه شود. می توانید تا زمان لازمه به ثمر رساندن کارتان بمانید، اما در زمان مربوطه باید سریع عمل کنید. باید از کار انداختن و خونسا کردن رقیبان از سرعت استفاده کنید. هر اشتباهی که از شما بروز می کند پوشش دهید و با حس اختیار و قطعیت خود دیگران را متأثر سازید. با داشتن صبر یک افسونگر مار و ضرباهنگ ثابت و آرام مار را بیرون می کشید. اما وقتی مار بیرون است آیا پای خود را بالای سر کشندهش می برید؟ به هیچ وجه جالب نیست که در آخر بازی بی ارزش‌ترین مشکل را خلق کنید. تنها با چگونگی به پایان رساندن کار خیش هنر زمانبندی شما به درستی قضاوت می شود. این که چگونه گام هایتان را تغییر می دهید و همه چیز را به پایانی مشخص و فوری میرسانید. کاذب، تصویر ذهنی قوش، صبورانه و بی صدا در آسمان میچرخد. در اوج آسمان و با چشمهای قدرتمندش همه چیز را میبیند. همه کسانی که در پایین میدان چرخش قوش هستند از این موضوع بیخبرند. ناگهان در لحظه قوش با چنان سرعتی به پایین میآید که کسی را یارای مقاومت در برابرش نیست و بیش از این که تومه بداند چه اتفاقی افتاده، قوش با چنگالهایش او را با خود به آسمان میبرد. سند: گرایش رفتار بشر گاهی همچون سیلابی به سوی سرنوشت هستند. با حذف آنها تمام سفر زندگی او سطحی فلاکت بار است. جولیوس سزار، ویلیام شکسپیر، 1564 تا 1616. استثناء: اگر افسانه ها را رها کرده و پذیرای آنچه زمان برایتان می آورد باشید، قدرتی به دست نخواهید آورد. باید تا اندازه زمان را کنترل و هدایت کنید، وگرنه قربانی سنگدلی آن خواهید شد. بنابراین برای این قانون استثنایی وجود ندارد.